أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب دوستان من، خوب عنایت بکنن، خوب حواسها جمع، نفسها در سینه حبس، متوجه و ملتفت باشید. بحث بسیار بسیار مهمی است، بحثی که میخواییم مطرح بکنیم. اول از همه میخوام یک تقسیم بندی راجع به تواتر داشته باشیم. عبارات در این تقسیم بندی مضطربه، حتی عبارت خود شهید صدر در حلقه ثالثه که این تقسیم رو به تفصیل بیان داشته، به عقیده حقیر عبارت تمامی نیست، خالی از تسامح نیست. حالا من نظر خودم رو میگم، طبیعتاً موظفم که اون چی که درست میدانم رو بیان کنم. در تقسیم تواتر به سه قسم لفظی، معنوی و اجمالی. گفت آقا ببینید، رفتیم تو فضای بحث از دید خودم، به بیان خودم. اونی که در کتاب آمده است خیلی کوتاه و مجمله، دو خطه، میخواییم بازش بکنیم. حواس دوستان اینجاست دیگه ها. تواتر عامل کمی است، تواتر عامل کمی است. اشاره به کمیت چی میکنه؟ اخبار. لفظی، اجمالی، معنوی، این پسوندی که میاد اشاره است به عامل کیفی. هر جا سخن از تواتر کمیت هست، کیفیت این اخبار با این قیدها مشخص میشه که آیا لفظی است، آیا معنوی است یا اجمالی. این اخبار متواتر، یعنی متعدد، کمی معنا کنیم. این اخبار متواتر یا در لفظ و معنا هر دو مشترکند، خیلی راحت میگم، یا در معنا فقط مشترک است، یا در هیچ کدام اشتراک ندارد. در یک عنوان انتزاعی مشترکند. احدها، تمام این اخبار برایشون این صفت احدها، احدها ذه المجموعه صدق میکنه. یک مجموعه ستایی میگیم احدها، یکی از اینها. همیشه به این خبر گفت احدها، همیشه به اون خبر گفت، مثل احدنا که به تک تک ما صدق میکنه. احدنا، یکی از ما. جایی که اشتراک در لفظ است به تبع در معنا، تواتر میشه لفظی، مثل حدیث قدیر، مثل حدیث سقلین یا سقلین، به هر دو بچش گفته شده. اینا به تواتر لفظی ثابته. حتی همون لفظ معروف نیتارکم فیکم و سقلین، کتاب الله و اطرتی، چون بعضی از سنی ها کردند اطرتی رو سنتی. حتی همین اطرتی هم اگر شما مد نظر بگیرید، اونقدر روایت از شیعه آمده و از بعضی از اهل سنت به این لفظ آمده که به نظر میاد به حد تواتر میرسه. حدیث فوق‌العاده مهمیه، فوق‌العاده مبناییست، ریشه سازه، سند حقانیت شیعه است به شکل کاملا شاخص و بارز. حتی اگر طرف شیعه رو هم قبول نکنه، میشه با این روایت اونها رو دعوت کرد به تمسک به احادیث اهل بیت، چون خودشون هم قائلن که ولی بله، حالا به هر حال بر پایه همین حدیث مرحوم آقای بروجردی به شکل غیر مستقیم با شلتوت وارد بحث شد و او رو راضی کرد که فتوا بده به جواز تقلید از مذهب شیعه. پایه مباحثه مرحوم آقای بروجردی به واسطه بعضی از عواملشون در مجمع تقریب با شیخ شلتوت همین حدیث بود، حدیث ثقلین. حالا دوستان من عنایت بکنن، حواسها جمع. تواتر لفظی گفتیم جایز که لفظ و معنا یکیست، حدیث قدیر مصداق بارزشه. تواتر معنوی و اجمالی دقت بیشتری میخواد. اینجا نقطه ابهامه، خیلی ها به خطا رفتند. تواتر معنوی این است که اخبار یک نقطه مشترک معنوی داشته باشند، در یک قضیه معنوی اتحاد داشته باشند. حواستون جمع باشه، ممکنه این قضیه معنوی مدلول مطابقی یک خبر باشه، مدلول تزمونی خبر دیگه باشه، مدلول التزامی خبر سوم. اشکال نداره، حتما لازم است مدلول مطابقی همه اخبار باشه، خطایی که بعضیا کردن. مثلا مثال حلقه سالسر اینجا من میارم، هرچند که اونجا هم که برسیم ما یه نقدی داریم بر نحوه بیان مرحوم شهید. ببینید خب نحوه بیانی که معنا رو هم به هم میزنه دیگه، جز این نمیتونه باشه، مخصوصا با اون چه که به عنوان احکام این تواترها بیان میکنن، غیر از این اصلا نمیتونه اون احکام رو داشته باشه. حالا خوب گوش بکنید، ببینید تواتر معنایی میخوام براتون مثال بزنم. فرض بگیرید یکی میگوید که حاتم طائی جواد، این بل مطابقت داله بر جود حاتم طائی است، درست؟ دیگری میگوید که ان قبیلت طائی، مثلا ان طائیین جوادون، طائی ها جوادند. این به تزمن دلالت میکنه بر جود حاتم طائی، چون حاتم طائی هم یکی از طائی هاست دیگه، ها به تزمن دلالت میکنه. ممکنه حدیث دیگری بیاد، خبر دیگری بیاد به شما بگوید که کنت عند حاتم مثلا بر من شتر قربانی کرد. اینجا نه بل مطابق سخن از جود است، نه بل تزمن، بل التزام دلالت میکنه بر جود حاتم طائی. شتر قربانی کردن برای یک مهمان نشون دهنده چیست؟ جود حاتم. پس خلاصه کلام دوستان من دقت بکنن، کافیست که اخبار در یکی از مدالیلشون دستشون رو باز میذاریم، با هم نقطه اشتراکی در معنا داشته باشن، اینجاست که تواتر معنوی شکل گرفت. تواتر اجمالی چیه؟ اینو خیلی ها خطا میکنن، یا لااقلش نیست که بگیم دو اصطلاح هست. اون اصطلاحی که ما میخواییم بگیم اینه، اونی که مراد شهید صدر هست و مراد خیلی از اصولیون. تواتر اجمالی جاییست که نه لفظ مشترکی بینه اخبار هست، نه معنای مشترکی، هیچی، اصلا هیچ ارتباط معنوی یا لفظی بین این اخبار نیست. به شکل تصادفی مثلا ما 100 روایت از کتاب اصول کافی، از کتاب فروع کافی، از یک کتاب خاصی انتخاب کردیم 100 روایت که نه لفظشون با هم یکیست نه معناشون. یک روایت کتاب الصلاح، یک روایت کتاب الزکا، یک روایت مال کتاب الخمس، یک روایت مال کتاب الحج، اصلا ربطی به هم نداره. خیلی ها ممکنه سوال بکنه خب چه به درد میخوره تواتری که در لفظ که هیچ در معنا هم مشترک نیستن، این چه فائده ای دارد؟ میگیم ها، اینها وقتی که شدن 100 روایت عامل کمی، موجب می شود که ما یقین کنیم یکی از این 100 روایت چجوره حداقل از معصوم صادر شده، یکی از این صد روایت حداقل این که روایت اول از معصوم صادر شده باشد 50%، روایت دوم از معصوم صادر شده باشد 50%، سوم، چهارم، پنجم، هی احتمالات کذب همه این روایات کاهش پیدا میکنه، هر چه تعداد میره بالا احتمال کذب همه، تا اینکه یقین میکنیم یکی از این صد روایت قطعا صادرون من المعصوم. علم اجمالی به صدق احدها، احد این مئه روایت پیدا میکنیم، نقطه اشتراک این صد روایت تو همین احدهاست، همین عنوان انتزاعی، به قولشون لازم انتزاعی. تک تک این روایت ها رو می شود گذاشت کنار، بگیم هازا احد المجموعه ها، نمی شود گفت احد و هازه الاخبار. پس تک تک این روایات می شود برش وصف احد و ها اطلاق کرد. حالا صبر کنید، ابهام نمی مونه براتون هیچی انشاءالله. وقتی علم پیدا کردیم به نحو اجمال به صدق یکی از این اخبار، ممکنه کسانی قائل بشند از طریق علم اجمالی به وجوب عمل به تمام این اخبار. جایی که علم اجمالی هست اطرافش منجز میشه دیگه، میدونید که بعدن بحثش میاد، قاعده تو منجزیت علم اجمالی، بحثی بر خودش موجب تنجز اطرافش میشود، لذا بر ما واجبه به تمام این صد روایت عمل بکنیم تا مطمئن بشیم به اون روایت معلوم بالاجمال، اون روایتی که اجمالاً میدانیم از امام هست، عمل کرده باشه. اثرش فقط تو همین قضیه است. تازه اگه اثر بکنه، اگر منکر همین قضیه باشید، معتقد باشید این منجزیت به هر علتی ساقط یا منحله که بحثش خواهد آمد، اثری غیر از این نداره، یعنی اثر عملی نداره. بله، خب پس تواتر محقق نشد، تواتر عامل کمی است، منطقه عامل کمی با کمیت منعطف، با کمیت شناور، یعنی باید این کمیت به حدی باشه که چه اتفاقی بیفته؟ یقین حاصل بشه. خب و اگه نمیرسید که هیچی. ببینید این که فرض بکنید کتاب بهار رو شما دست بگیرید، این که همه روایات دروغ باشه واقعا میپذیره قلب شما؟ این همه روایت، یعنی هیچ کدومش از معصوم نباشه، میشه؟ خب بگید دیگه. نه، تمام. اما یک روایت از بهار اگر بیارید میشه از معصوم نباشه؟ بله، یکی که بیاد احتمالش هست از معصوم نباشه، اما دوتا، ستا، دهتا، بیستا، ستا، هزارتا که شد یقین میکنیم بخشش از معصومه. نمیشود این همه روات هر کدوم از یک نقطه، هر کدوم از یک مکان اتفاق و اشتراکی هم با هم نداشتن، همه دروغ گفته باشن. باشه، بله، هر رشته و هر زمینه صدها روایت در صدها موضوعه، هر کسی که من یه چیزی گفته، اینکه همه از دم دروغ گفته باشن خیلی بعیده. این همه دروغگو ماشاءالله، درست است که با هم اشتراکی ندارن در نوع خبر، در مفاد خبر، اما اینکه همه هم دروغ گفته باشن خیلی بعیده. حالا این نکته کلیدی میخوام دستتون بدم، گفتم این لفظی معنوی اجمالی اشاره به عامل چی میکنه؟ کیفی. رفقا در تواتر اجمالی عامل کیفی صفر، صفر، از این حیثی که داریم بحث میکنیم ها، چون هیچ اشتراکی بین اخبار وجود ندار. در تواتر معنوی عامل کیفی در حد متوسطه، در معنا مشترک است. اوج اشتراک اخبار در تواتر لفظی است، اینجا عامل کیفی در حد اعلاست. هرچه اشتراک اخبار بیشتر باشه، هرچه اخبار در یک محور بیشتر اشتراک داشته باشن، به تعبیر دیگه هرچه اون محوری که نقطه اتفاق و اشتراک اخبار هست ضیق‌تر و تنگ‌تر باشه، محدودتر باشه، ما زودتر به یقین میرسیم. به تعبیر دیگه با کمیت کمتری میتونیم به یقین برسیم، با کمیت پایین‌تری. میدونید چرا؟ چون دروغ گفتن برای انسان از روی مرض که نیست ها، از روی غرض. یعنی شخصی غرض یک مصلحتی در نفس خودش دارد که این غرض و مصلحت او رو وادار میکنه به اینکه دروغ بگه. خیلی بعیده در تواتر لفظی تمام این مخبرین علی رغم اختلافی که با هم دارند از حیث شخصیت، از حیث جامعه، از حیث ظروف و شروط، از حیث اقراض و نیات ها، در همه اینها یک مصلحت و غرض یکسانی شکل گرفته باشه که اینها رو وادار کرده باشه به اینکه یک دروغ یکسان بگند، یک دروغ مثل هم که در لفظ و معنا شبیه هم، همشون بگند قال الصادق علیه السلام ان، دقیقا با ان، ان لحم الارنب حرام، قال النبی علیه السلام من کنت مولا فهذا علی مولا، همشون در نفسشون غرضی وجود داشته باشه که اینها، ببینید بعد خیلی غرض مثل هم باشه که خروجی این غرض مثل هم شده باشه، درسته؟ اینقدر غرضها در این آدمهایی که متفاوتن با هم یکسان و هماهنگ شکل گرفته باشد که منجر شده باشه به یک کذبی که حتی در لفظ شریک. خب خیلی بعید، نمیگیم غرض برای دروغ گفتن کمه، میگیم غرضهای هم شکل و همسان که انسانها رو مشابه هم به دروغ بندازه خیلی کم پیدا میشه، خیلی بعیده. این از این. لذا تواتر لفظی از حیث عامل کیفی در اوجه، چون خیلی بعیده که اینها همشون مصالحی همانند و شبیه هم داشته باشن به نحوی، به حدی که حتی الفاظشون هم شبیه هم شده باشه. خب فرض نیست که تواتر بر کذب در بارشون احتمال نمی رود، یعنی هر کدوم از یک فضا، از یک مجال، چون ما در بحث تواتر هم آن شرط می کند خیلی ها که یمتن تواتر هم علل کذب، عبارت حیات مشهور شد فقه هم همینجور، اون که شما دارید میگید تواتر و توافقش نه دور هم نیست، توافق بر کذب نباید داشته باشن، و الا اگر احساس بکنیم همشون مال یه جان، مال یه قبیلن، مال یه شرکتن، مثلا یه چیز دارن میگن، خب معلوم ممکن دارن به نفع خودشون حرف بزنن. خب ببینید وقتی که میبینیم که از اهل مدینه، که از اهل شام، یکی از اهل کوفه، یکی از اهل بصره، همه دارن یک لفظ رو از یک امام نقل میکنن، خب هی که تعداد میره بالا بیشتر بعید میشه که تمام اینها مثلا با هم یه توافقی کرده باشن. لذا در سند قدیر هیچ کس نمیتونه بحث بکنه، تحریف لفظی هم نمیشه که چون لفظش هم متواتره، اگه تحریفی هست در معناست، میگن مولا اون مولایی که شما میگید نیست، یعنی محب، دوست. به هر حال این بسته به نوع حدیث، عوامل متعددی هست تأثیر داره، ما از یک بعد قضیه داریم بحث میکنیم. وقتی که بین اخبار از حیث معنا اشتراک هست فقط، تواترش میگفتیم چی؟ معنوی. اینجا این که حالا مصالحی پشت دروغی باشد یا دروغهایی باشد که از حیث معنا در یک نقطه ای از معنا اشتراک داشته باشه، به مقدار راحت تر فرضش نسبت به اینکه مصالحی در نفس مخبرین باشه که حتی باعث بشود یک لفظ رو به کار ببرند. در حالت دوم تحمل قضیه و فرض قضیه آسان تره، اما خب به هر حال خودش هم باز وقتی کمیت قابل توجه پیدا کنه آدم نمیتونه قبول بکنه که فرض کنید 5000 نفر، 2000 نفر، حتی 1000 نفر آمدن، همشون دارن یک دروغی رو میگن که در یک نقطه معنوی مشترک، با اینکه که از حیث اوضاع، از حیث شرایط، از حیث احوال، از حیث جامعه، از حیث شخصیت کاملا با هم متفاوته. در تواتر لفظی که حتی همین اشتراک معنوی هم وجود نداره، هر کسی که بخواد دروغ بگه با هر مصلحتی که باشه به هر حال میتونه دروغ بگه دیگه، چون گفتیم اینجا الفاظ معانی هیچ کدوم به هم ارتباط نداره، اونجا دیگه خب احتمال دروغ گفتن افزایش پیدا میکنه. حالا نتیجه بحث چیه؟ هرچه احتمال کذب بیاد پایین، ما با کمیت کمتری به یقین میرسیم، مثل تواتر لفظی که احتمال کذب کاهش پیدا میکنه، زودتر یقین میکنه. هرچه احتمال کذب افزایش پیدا کنه، برای حصول یقین نیاز به کمیت بیشتری است. لذا یک حالت بالانس هست بین کمیت و کیفیت. هرچه عامل کیفی قوی تر باشه، عامل کمی کاهش پیدا میکنه، کمتر به اون نیاز هست، یعنی این جبران اونو میکنه. هرچه عامل کیفی کمتر و ضعیفتر باشه، کمیت بیشتری میخواد، عامل کمی باید قوی تر بیاد میدون، تعداد بیشتری خبر لازمه. روشن شو؟ حتی اینجا بحث زیاد داریم ها، تو نمیخوام از ذهن شما رو مشوش بکنم. تواتر لفظی که میگن مال جاییه که خبر از قول کسی بدن. حالا این نکته میگم برای اینکه تو ذهن شما سوال ایجاد شد، بعضیاتون دارید راه پیدا میکنید به مطلب، ولی من بنام این نیست که حالا بحثی هنوز منعقد نکردم به همش بزنم ذهن شما مشوش بشه. تواتر لفظی که میگن قوی تره وقتیست که قول رو بخوان نقل بکنن، قول از صادق، ولی یه حادثه رو بخوان نقل بکنن، همشون یه جور بخوان نقل بکنن، بدتر اتفاقا یه عامل منفی محسوب میشه. اینکه عین هم دیگه دارن میگن بله ان زیدن دخل فی النار فمات بعد ساعته، دقیقا همشون همینه بگن ان زیدن دخل فی النار فمات بعد ساعت، ان زیدن، خب اینکه همشون با همه با ان شروع شده، بعد ساعتن هم ختم کلام میشونه، الفاظ هم عین همه، یک کمی هم چین بلکه دو کمی مثل این میمونه. الان شما فرض کنید بیاید یه خبر خاصی رو بخونید، بعد میدید میدید خبرگزاری ها همه با همون الفاظ همون خبر رو نقل کردن، عین همه الفاظ خبرگزاری ها. فرض کنید یه اتفاق پیش آمده، یه خبر دنبال کردم، نه که خب این به هر حال ثابت یا ندیدم، همه گفتن، بعد نکنم همه با تعابیر یکسان، معلوم میشه که در تلکس خبری یک خبرگزاری خاصی این خبر منتشر شده، همه از رو همدی کپی کردن، این بدتر اتفاقا شانس رو میاره پایین، چون محتوای خبر یه حادثه است، یه اتفاقه، قول نیست، کلام نیست. تواتر لفظی وقتی میتونه بیاد در میدون قوی عمل بکنه که مخبرون عنه ما قول باشه، مثل قال النبی من کنت مولا فهذا علیون مولا، ولی میخوان شرح واقعه قدیر رو هر کدوم عین هم دیگه بدن که چجور قدیر شکل گرفت، الفاظ عین هم باشه شک میکنه مثل که از هم دیکته کرده باشن، نه، بعد خود اون فضا که میخوان ترسیم بکنن بیانهاشون متفاوت باشه. وقتی میخوان قول نبی رو بیان بکنن، اینجا باید همه اتحاد لفظ داشته باشه. بخونیم چند خطی. و تواتر و تارتن یکون و لفظیین و اخرى معنویین و ثالثتن اجمالی. یا چند قسم شد؟ تواتر عامل کمی، لفظی، معنوی، اجمالی، کیفی. و ذالک ان المحور المشترک، اون نقطه اشتراک، لکل الاخبارات که تواتر رو ساختند، امکان لفظا محددا، اگه لفظ مشخصی باشه، من کنت مولا به هازا من الاول، لفظی. و امکان اون محور قضیتا معنویتا محدده، یک قضیه معنوی محدد باشه، انها تمل جواد ها، این قضیه است که به معنا میان اخبار مشترکه، لفظش در جایی نیست، یا اگر هم باشه یک دو دو باید بیشتر لفظ انها تمل جواد رو ندارن، اما از حیث معنا این قضیه در میان اخبار متواتر وجود داره. فهازا من الثانی، تواتر معنوی. و این کان لازمن، اون محور لازم منتزع باشه، حواستون جمع باشه، نمیگه در مدلول التزامی مشترک باشند ها، اشتراک در مدلول التزامی میشه همون تواتر معنوی. یکی بگی رفتیم سراغ حاتم شطور کشت، یکی بگی رفتیم سراغ حاتم بهم پول داد، یکی بگی رفتیم سراغ حاتم مثلا بهم خانه داد، همه اینها بالالتزام نشون میدهد که ان حاتم لا جواد، در مدلول التزامی شریکن، همون قضیه معنوی میشه. این لازم منتزع همون احد و هماست اگه دوتا باشن، احد و هاست اگه چند تا باشن، احد اونا لازم انتزاعی ماست. ما یک مجموعه تشکیل میدیم، صفتی که لازم ما میشه، ملازم ما میشه، بخاطر اینکه یک مجموعه تشکیل دادیم، وصف احد اوناست. ما که تشکیل دهنده یک مجموعیم، احد اونا، من میشم احد اونا، شما میشی، او هم میشه، اینم میشه. انتزاع یعنی منتظر از این مجموعه است. منهای این مجموعه نمیتونه انسان این وصف رو به خودش اطلاق بکنه. ذهن انسان از این که یک مجموعه رو میبیند مرکب از افراد، خطاب به هر کدوم از این افراد میگه هازا احد و افراد المجموعه. این هازا احد و افراد المجموعه به انتظار عقل، عقل از وجود افراد در یک مجموعه این وصف رو چه کرده؟ انتظار کرده. فهازا من الثالث، این از قبیل کدوم میشه؟ اجمالی، که اثبات میکنه صدور یکی از اخبار و از معصوم. و کلما کان المحور و اکثر تهدیدن، هرچه محور تنگ تر باشه، یعنی نقطه اشتراک به تعبیر دیگر بیشتر باشه، کان حصول و تواتر الموجب للیقینه به حساب الاحتمالات اسرع، احتمال کذب میاد پایین، حصول تواتر که موجب یقین می شود، حصول تواتری که موجب یقین می شود، الموجب صفت تواتر، سریع تر است. چی سریع تره؟ این حصول از و خبر کانه خط بالا، از یکون افتراز و تطابق مساله هم المخبرین به تلک درجت من الدقه، فرض تطابق مساله مخبرین همشون به اون درجه از دقت، این به تلک متعلق است به تطابق، تطابق در اون درجه از دقت که حتی الفاظشون هم مثل هم باشه، رقم اختلاف احوالهم و اوضاعهم، رقم این که اوضاع احوال مختلفی دارند، ابعده، ابعده چرا خوندم؟ اگه گفتید خبر یکون هستن، اب عدفی منطق حساب الاحتمالات، در منطق حساب احتمالات بعیدتر خواهد بود، این تطابق در حد این دقت بعیدتره. خب من یه توضیح دیگه بدم که خاطرم جمع شه، ابهام نمونده. ببین حساب احتمالات، این که دو نفر مصلحتی متطابق داشته باشن در اون حدی از دقت که دو خبر مشترک در لفظ بدن، خب احتمالش هست که این مصلحت اونها رو واداشته دروغی بگن که در لفظ هم شریک. وقتی سومی بیاد، وقتی چهارمی بیاد، وقتی پنجمی بیاد، وقتی دهمی بیاد، هی احتمال کذب ها کاهش پیدا میکنه. بله احسنت. ببینید حساب احتمالات اینجور عمل میکنه، میاد میگه این ده نفری که خبر دادن حالا که در لفظ و معنا مشترکند، احتمال کذب در تک تکشون کاهش پیدا میکنه. حواستون جمع باشه، یعنی همین اشتراک این ده نفر در لفظ و معنا باعث میشود قیمت احتمال کذب هر کدوم از اینها تک به تک کاهش پیدا کنه. فرض بکنید از یک دوم بشه یک سوم، یک چهار. حالا اگه همین ده نفر اخباراتی بدن که فقط در معنا مشترکه، احتمال کذب اینها دیگه یک کمی بیشتر میشه از قبل. قبل فرض کنید یک چهارم بود، اینجا میشه چقدر؟ تو یک سوم. خب یک سوم احتمال بزرگتریه، کمیتی بیشتری میخواد تا اون رقم ناچیز غیر قابل تحفظ برای ذهن بشر برسه. اگه همین ده نفر، عوض نمی کنیم و همین ده نفر ها ده خبری بدن که حتی در معنا هم مشترک نباشه، اینجا دیگه یک دوم. راجب به تک تک اینها احتمال صدق میدیم. پس اگر لفظ و معنا مشترک یک چهارم مثلا، اگه فقط در معنا یک سوم، حالا که هیچ اشتراکی ندارند یک دوم. دیگه رقبه احتمال کذب خیلی زیاد شد، 50%. اینجاست که کمیت هم باز باید بیشتر بشه، که هر چی ضرب بیشتر بشه رقم میاد پایین تر، تا به اون رقمی که دیگه قابل تحفظ نباشه برای ذهن انسان در احتمال کذب برسیم. خب حالا سوال، چطور هی قیمت کذب تو هر کدوم از این سه حالتی که فرض کردید کاهش پیدا میکنه؟ به چه علت؟ علتش همیست که ایشون داره میگه چون دروغ گفتن یه مصلحت شخصی، قرض شخصی میخواد. الکس دروغ نمیگه، من یه مرض داشته باشیم خیلی کمه، این که همه مرض باشه خوشم باز حساب احتمال داشته. از این جهت که احتمال وجود این مصلحت در اوج این دقت هی کمتر میشه وقتی اشتراکات افزایش پیدا میکنه، قیمتی که ما به تک تک اینها میدیم از حس احتمال کذب کاهش پیدا میکنه. هرچی اشتراکشون در لفظ و معنا در اخباراتشون بیشتر باشه، چون احتمال وجود یک مصلحت مشترک در حد این دقت و تطابق کمتر هست، قیمت کذب سخن اینها هی افت میکنه و کاهش پیدا میکنه. خب و کما تدخل خصائص المخبرین من الناحیت الکمیت و الکیفیت فی تقییم الاحتمال، کذالک تدخل خصائص المخبر عنه. خب دوستان من دقت بکنن، این بحث رو هم بیان بکنیم. ما سخن از عامل کیفی داریم میکنیم. عامل کیفی یه بخشش مربوط میشد به اشتراکی که بین مفاد اخبار بود، از حیث لفظ معنا توضیح دادیم، این یه قسمش. یکی دیگه از عوامل کیفی که قبلا گفتیم مربوط به شخصیت مخبر بود، یادتون هست وساقت و نباهه، یادتون اومد؟ این هم یه عامل کیفی، هرچه وساقتشون، نباهتشون، تزلعشون نسبت به آنچه که میگند بیشتر باشه، خبرگیشون بیشتر باشه، احتمال بیشتره. وساقت که میگیم احتمال کذب رو برمیداره، نباهت و خبرگی و تزلع که میگیم احتمال خطا رو برمیداره یا کاهش میده. راجع به مسائل مذهبی سخن یک روحانی کمتر احتمال خطا درش هست تا سخن یک عوام، چون تزلع او بیشتره. حواستون به نکات باش، هرچه حالا ایشون نگفته مون تو لابلای حرف رو باید خودتون به دست بیار. حالا من چی میخوام بگم؟ دوستان من عنایت بفرمایید. ببینید میخوام بگم که خود مفاد خبر یا مخبرون ان فی نفسه، خود این هم میتواند به عنوان یک عامل کیفی مطرح باشه، میتونه به نفع کذب خبر یا به نفع صدق خبر تمام بشه، عامل کیف که خودش بر دو قسمشون میکنه. به تعبیر دیگهشون میگه خصائص مخبران انح یا همون مفاد خبر که میتواند موجب کاهش احتمال کذب یا افزایش احتمال کذب بشود تأثیر گذار باشه بر دو قسمه. بخشیش خصائص عامه اسمشو میذاره، خصائص شما بگید عامه. خصائص عامه چیه؟ براتون لیست بکنم شاید از حوصله دیگه بحث خارج باشه. اون چه که ایشون گفتن رو من همینجا تبیین میکنم، بحث رو جمع میکنم. ببینید خصائص عامه یعنی خصوصیت هایی که در هر خبری یکسان فارق از اینکه مخبر کی باشد و چی باشد. گاهی اوقات ما مفاد خبر رو با مخبر میسنجیم، گاهی اوقات مفاد خبر فارق از اینکه مخبر کی باشد، چه کسی خبر آورده باشد، خودش مد نظر است. خصائص عامه اونجاییست که ما خود مفاد خبر رو فارق از اینکه مخبر چه شخصیتی دارد، کیست و از کجاست و چگونه است، مد نظر میگیریم. گاهی اوقات خود این مفاد خبر میتونه در کاهش و افزایش احتمال کذب اثر بذاره. گاهی اوقات هم هست مفاد خبر به تنهایی مؤثر نیست، با ملاحظه بفرمایید مخبر ممکنه تأثیر در کاهش و افزایش بذاره. به اینا میگن خصائص نسبی، این نسبت به مخبر، این مفاد میتواند باعث افزایش احتمال کذب یا کاهش احتمال کذب بشه. مثال بزنم، اون جایی که خود مخبران عنه خصیصه خود مخبران عنه فارغ از شخصیت مخبر مد نظر بگیریم، میبینیم خود قرابت این مخبران عنه عجیب بودنش عامل منفی است، یعنی موجب افزایش احتمال کذب میشه. یک دونه نهنگ در دریا ما دیدیم، یک کیلومتر بود، یک کیلومتر. اما اگه همین آدم به شما بگه یک ماهی تو دریا دیدیم، یه ماهی چقدر؟ دو بچه، چیز غریبی نیست، متوقعه. اینجاست که متوقع بودن، متعارف بودن، اعتیادی به قولیشون، معمول بودن مفاد مخبران عنه یه خصیصه است که میتونه به نفع کاهش احتمال کذب عمل کنه، به عامل مثبت. پس هرچه مفاد خبر غریبتر، عجیبتر، دور از ذهن، نامتعارفتر باشه، دیرتر به یقین میرسیم، کمیت بیشتری باید بیاد وسط تا جبران بکنه این نقیصه رو. و هرچی مفاد خبر معنوستر، معمولتر، اعتیادیتر، رایجتر، متوقعتر باشه، انتظارش برود، با کمیت پایینتری میتوانیم به یقین برسیم، حصول یقین راحتتر. خب اینا خصائص عامه بودند. بذار خصائص نسبی رو هم بگیم، ما که داریم میگیم بذار اون نسبیش هم بگیم. خصائص نسبی عبارت هست از ویژگی مخبران عنه که با ملاحظه شخصیت مخبر موجب کاهش یا افزایش احتمال کذب میشه، نه به تنهایی. مثلا کسی خبر بدهد از چیزی که بر علیه خوده، احتمال صدق افزایش پیدا میکنه، احتمال اینکه مصلحتی در نفس او باشد او رو وادار به دروغ کرده باشه خیلی کمه. ازا میگن اقرار و قلال علا انفسهم جایز. خیلی بعیده که انسان علیه خودش چیزی بگی، علیه دیگری نه ها، علا غیرهم نه، چون احتمال که زیاده. مثلا یک سنی بیاد خبر از امامت اهل بیت بده، امامت ائمه ما بده، خبر از خلافت بلا فصل امیر المؤمنین بده. به قال النبی مثلا خبری از نبی اکرم نقل کند که دال بر امامت بلا فصل، خلافت بلا فصل مولا علی باشه. خدا وکیلی به دل شما بیشتر نمیچسبه. دیدید کتابای امامت رو اکثر از منابع اهل سنت نقل میکنن. چرا؟ بگه خودتون کتاب ندارید، بگه شیعه مؤلف نیست، بگه تألیفات نداره، پس چه ابن حجر عسقلانی مثلا، چه حافظ نیشابوری مثلا، چه ابن اسیر مثلا، نمیدونم اونا که هستن کیان، چه ابن خلدون مثلا. علت قضیه اینه سنی ها وقتی چیزی رو بگند که به نفع شیعه است احتمال صدقشون بیشتر، که لاغر زودتر اطمینان میکنیم به صحت، چون احتمال کذب تا یه شیعه داغ بیاد دو تا حدیث به نفع اهل بیت بگه، خب ممکنه اثر تعصب گفته باشه. اینجور عوامل رو میگیم خصائص نسبی. خب بخونیم رفقا. کما تدخل خصائص المخبرین من ناحیت الکمیت و الکیفیت فی تقییم الاحتمال، در قیمت نهادن احتمال. قیمت رو گفتیم در قالب چی معین میکنیم؟ کسر، مثل یک دوم، یک سوم فلان. همون گونه که خصائص مخبرین از ناحیه کمی هرچه تعداد بیشتر باشه، از ناحیه کیفی هرچه وساقتشون، تزلع و نباحتشون بیشتر باشه، اثر میگذارن، دخالت دارن در تقییم قیمت گذاشتن احتمال کذب، این احتمال کذب رو کاهش میده. کذالک تدخل و خصائص المخبر، یه افزایش میده البته، چونشون کلی گفته هر دو حالتشو میگیره، اگه طرف خیلی دروغگو باشه احتمال کذب و افزایش بوده. کذالک تدخل و دخالت دارد خصائص مخبران انه، یعنی مفاد خبر، ای مفاد الخبره، در چی؟ در تقییم قیمت نهادن احتمال کذب. وحیه این خصائص مخبران ان دو قسمه، عام است و نسبی. عام فی کل خبر علی السویه، در هر خبری یکسانه فارغ از این که مخبر کی باشه، به میگیم عام. المراد بالخصائص العامه کل خصوصیت فی المعنا، تشکل به حساب الاحتمالات، تشکیل بدهد بر حسب حساب احتمالات یک عامل مساعد بر کذب خبر یا صدق خبر طبق حساب احتمالات. خبری که مفادش غریب، احتمال کذبش 90% باشه، اگر خیلی غریب باشه 99%، یک نهنگ با 1 کیلومتر قد، نه 500 متر، مگه میشه آخه اشتباه من متر گذاشتی مثلا، این شک میکنیم توش. خب به قطع نظر از نوعیت مخبر، مخبر این خبر دهنده، این شاخصه عام بودنشه نه نسبی بودنش. خب و مثالش غرابت، شگفتی، عجیبی قضیه ای که مخبر و انها ازش خبر داده شده. فانها این غرابت عامل مساعد علی کذب، عامل کمک کننده بر کذب، یعنی افزایش دهنده احتمال کذب. فی نفسه، این فی نفسه در مقابل نسبیتی است که بعد میاد ها، این فی نفسه در مقابل به نسبت است، بعدن میگیم گاهی اوقات عامل مساعد بر کذب به نسبت الی نوعیت المخبر بحثش میاد. فیکونو این عامل مساعد، اگه میگفت تکون چقدر خوب بود به قرابت میزدیم، فیکونو این عامل مساعد که قرابت باشه موجبن لکندی تواتو، یعنی کندی، کندی حصول یقین به وسیله تواتر، این با متعلق است به حصول، کنتر یقین با تواتر حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی با تعداد بیشتری باشه. و علی عکس ذلک کون القضیه اعتیادیتا و متوقعتا و منسجمتا مع سایر القضایا، این که قضیه به اعتیادی معمول باشه، معمول تو دریا ماهی دیدم معموله، متوقع باشه، انتظار برود. خب در دریا انتظار میرود ماهی باشد. نگفته که فرض کن تو خشکی مثلا تو بیابون من ماهی دیدم، دریا دیگه. و منسجمتن، هماهنگ باشه با سایر قضایایی که معلوم هست. دیگران هم گفته باشن در دریا ماهی دیدیم، منسجم با سایر قضایای معلومه. اشخاص دیگری هم بگن که در دریای فلان، مثلا دریاچه ارومیه، جاندارانی هستند. خب این با اون مطابقت داره. حتی گاهی اوقات هستش که مثلا مثل دریاچه قم میشه ماهی که تو آب نمک خالص مثلا زندگی کنه، با معلومات دیگه ما منسجم نیست. کسی بگه در دریاچه قم بنده ماهی گرفتم مثلا. فإن ذالک، این اعتیادی بودن، این هماهنگی با سایر قضایایی که نزد ما معلومه، این متوقع بودن عامل مساعد بر صدق. لذا حصول یقین چجوری رفقا؟ اسرع، سریع تر حاصل میشه. مراد به خصائص نسبی هر خصیصه‌ای در معناست که تشکل به حساب احتمال عاملا، مثل قبلی عبارت ها تشکل عاملا مساعدا علا صدق الخبر، او شما بگید کذب الخبر. البته فی ما اذا لوحظ نسبی، نسبت به نوعیت شخص عامل مساعد میشه، ولی فی نفسه اینجور نیست. اذا لوحظ نوعیت و شخص لذی جاء بالخبر، یعنی مخبر. مثالش، غیر شیعی نقل بکند آنچرا که دلالت بکند بر امامت اهل بیت علیه السلام، مفاد خبر نفسه به حساب میاد، به نسبت خصوصیت مخبر، ویژگی که مخبر دارد، عاملا مساعدا لاثبات صدق این خبر به حساب احتمالات. چون فرض مصلحت خاصی که خوانده باشد غیر شیعی را به دروغ بعیده. اگه میخواست دروغ بگه بعد به نفع خودش میگفت، گفت مثلا خلیفه ابوبکره و السلام علیکم و رحمت الله.